بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لمريدك الحجة بن الحسن صلى الله عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وقينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راهیم شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن سال روز رحلتی پیامبر عظیم شأن را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا و جانشین شایستشون مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت هست، از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این خانواده کوتاه نفرماید. رحلت پیغمبر اکرم از یک نظر بزرگترین مصیبتی است که در عالم تحقق پیدا کرد، از اون جهت که ما مصیبت را محرومیت از نعمت و رحمت یک موجود بدونیم. وقتی میگیم مصیبتی وارد شد که ما محروم میشیم از یک نعمتی مثل سلامتی، مثل وجود یک عزیزی، وقتی محروم میشیم میگیم مصیبتی وارد شد. هر قد اون نعمتی که ازش محروم میشیم بزرگتر باشه، مصیبت فقدانش بزرگتر خواهد. ما در عالم وجود نعمتی برای انسان‌ها بزرگتر از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمی‌شناسیم. نه تنها نمی‌شناسیم که نیست. خدا او را رحمتا للعالمین نامیده. پس فقدان اون بزرگوار بزرگترین مصیبتی است که برای انسانیت وارد میشه. البته گاهی مصیبت‌ها را با از معیارهای دیگری، از لحاظهای دیگری هم می‌سنجند. مثلا شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه را از لحاظ جنایات فجیعی که مرتکب شدند باید بزرگترین مصیبت عالم شمرد که نظیرش نه قبل از اون و نه بعد از اون واقع شده و نه خواهد شد. اون یک نظر دیگری است، یک اعتبار دیگری است. ولی اگر مصیبت را تنها از جهت محرومیت از نعمت بدونیم، بالاترین مصیبت محرومیت از نعمت وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب ما میدونیم وقتی در جامعه ما یک شخصیت بزرگی که برکاتی داره از دنیا بره، مردم چه حالی پیدا میکنن؟ شما در همین دوران زندگی خودتون دیدید که وقتی عالم بزرگی از دنیا میره، هم خودتون چه حالی پیدا میکنید و هم جامعه اسلامی. دومین سال رحلت مرحوم آیت الله العظمای بهجت هست، همه یادتون هست که برای تشییع جنازه ایشون چه شور و هیجانی پیدا شد در این شهر که شاید نظیرش قبلا دیده نشده بود. و بالاتر از همه روز رحلت امام رضوان الله علیه که کشور سراپا مصیبت و عزا شد. حالا اون کسانی که نبودن یا هنوز متولد نشده بودند یا یادشون رفته، بعضی صحنه هاش که توی تلویزیون نشون میدن آدم یادش میاد چه خبر بود، مردم چه حالی داشتن. بودن کسانی که تا مدت ها لذت غذا درک میکردن، دستشون دنبال کاری نمیرفت، لذت انس با دیگران براشون پیدا نمیشد. هر کسی به اندازه معرفتی که نسبت به مقام امام داشت از رحلت اون بزرگوار متأثر بود. وقتی بزرگترین رحمت الهی از جان بشر میره، بعدا قاعدتا چگونه باید باشه؟ آیا همینطور شد؟ متاسفانه اون چه تاریخ نشون میده اینجوری نبود. حالا علتش چی بود؟ هم از لحاظ تاریخی باید بررسی بشه و هم تحلیل های روش انجام بگیریم. یکی از علتش هم این بود که خود پیامبر اکرم قبل از رحلتشون به امر خدای متعال لشکری رو ترتیب دادن به فرماندهی اسامه و اصرار کردن که مردم با اسامه حرکت کنن از مدینه خارج بشه. و حتی نقل شده که فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، هر کس در لشکر اسامه شرکت نکنیم مورد لعنت خدا باش. و عمده مسلمان ها و سرشناس ها و شخصیت ها و اینا موظف بودن که برند خارج از مدینه. تمهیدی بود که خدای متعال برای اتمام حجت بر مردم، برای اینکه فتنه ای واقع نشه در بعد از رحلت پیغمبر و جانشین امیرالمؤمنین تثبیت بشه، این تدبیر اندیشیده شده بود. ولی کسانی حتی اونایی که از مدینه هم خارج شده بودن نزدیکای مدینه توقف کردن و دائما در تماس بودن ببینن اگر پیغمبر از دنیا رفتن زود برگرد و همین کار کرد. در حال غیر از این قاعدتا میبایست همونایی که بودن اونجا، حالا اونایی که رفته بودن و برگشته بودن یا نرفته بودن یا عذری داشتن، در وقتی که حال پیغمبر حال عادی نیست، حد زده میشه که ساعت آخر زندگیشون هست، قاعدتا مردم باید جمع بشن در خانه، اشک بریزن، از ناراحت باشن، کما اینکه نظیرش در موارد دیگری از جمله در مورد شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه اتفاق افتاد. و در زندگی خودمون هم ما شاهد هستیم. ولی چرا نشد؟ این چنین جای سؤال بزرگی داریم. به هر حال تفسیرهای مختلفی هم براش شده. بعضی اینجور تفسیر کردن که مسلمانان نگران این بودن که بعد از رحلت پیغمبر اختلاف در جامعه اسلامی پیش بیاد، خلأ رهبری موجب ضعف مسلمین میشه. اینه که جمع شدن زودتر جانشین برای پیغمبر تعیین کنن که جامعه دچار خلأ رهبری نشه. این بهترین تفسیری است که برای این جریان کرد. اما بعیده که این قابل قبول باشه، برای اینکه خلأ رهبری واقعا وجود نداشت. 70 روز پیشش پیغمبر علی را سر دست بلند کرده بود، گفته بود من کنت مولا فعلی هم مولا. خلأی وجود نداشت، چیز ابهامی نبود. ولی به هر حال اونا یا یادشون رفته بود یا انگیزه های دیگری داشتن. ما حالا در مقام قضاوت درباره رفتار اونا نیستیم، هم اجمالا بگیم چی شد، حالا کی درست انجام داد، کی غلط، کی تقصیر داشت، کی نداشت، این جای دیگه باید بررسی بشه. اون چی شد این بود که هنوز جنازه پیغمبر رو بلند نکرده بودن، بلکه هنوز غسل نداده بودن. یه عده از انصار از دو طایفه اوس و خزرج جمع شدن در جایی که به منزله سالن اجتماعات بود در این روزهای در زمان ما. یه جایی بود، میدونگاهی بود، میگفتن صقیفه بنی ساعده، در محله‌ای بود که بنی ساعده اونجا زندگی میکردن. چند نفر از طایفه اوس و چند نفر از خزرج جمع شدن اونجا، و چون اینا از قدیم بینشون رقابتی بود، هر کدوم سعی میگردن که خلافت در طایفه اونها واقع بشه. اینا جمع شدن با هم دیگه و مشاجره داشتن که جانشین پیغمبر از اوس باشه یا از خزرج باشه. در این حیث و بیس خبر به مهاجرین رسید که انصار مشغول رایزنی هستند برای تعیین جانشین، شما چه نشستی؟ این بود که چند نفر از مهاجرین هم که اسمایشون در تاریخ آمده، لااقل عده‌ایشون، اینها زود خودشون رسوندن به اونجا و گفتن چیه، برای چی جمع شدید؟ گفتن میخوان تعیین خلیفه کنیم. بحث سر این است که از اوس باشه یا از خزرج. اونها فریاد کشیدن که حالا به تعبیر بنده، مگه مهاجرین مردن؟ پیغمبر از ما بود، از فامیل ما بود، مگه میذاریم ما تا ما هستیم از غیر مهاجرین خلیفه تعیین میشه؟ مشاجره و گفتگو، و حتی در بعضی نقل‌ها اومده که کار به زد و خوردم کشید. بالاخره گویا کسانی، نقلی همه از کسانی هم اینجور گفتن که چون معلوم بود که پیغمبر عمرشون خیلی طولانی نیست و دارن از دنیا میرن، کسانی جلسه تشکیل داده بودند و پیش خودشون طرحی برای تعیین خلیفه و شخص خلیفه ریخته بوده. براخره بعد از این مشاجرات و اینا، یکی از مهاجرین دستشو دراز کرد به خلیفه اول، کسی که بعدن خلیفه شد، و با او بیعت کرد. من که با او بیعت کرد. یکی دو تا دیگه از مهاجرین هم که شاید جلوتر هم تبانی کرده بودن، اونا هم گفتن بله بله، کسی از او سزاوارتر نیست. و به قول خودمون تکبیر، تمام شد قضیه. انصار هم در تقریبا در مقابل عمل انجام شده بودن، اما چون رقابت بینشون بود، هر کدوم از این که از طایفه رقیب نیست راضی بودن. اوسی ها از این راضی بودن که جانشین پیغمبر از خزرجی ها نشد، خزرجی ها هم راضی بودن که جانشین پیغمبر از اوسی ها نشد. بالاخره اونا هم دود بیعت کردن و کار را تمام کردن. و این در حالی بود که هنوز جنازه پیغمبر دفن نشده. خب حالا فرض کنید که اینا در اثر یک حسن نیتی بود که بعضی از مردم داشتن، بعضی از مهاجرین داشتن که میخواستن به اصطلاح خلأ رهبری پیش نیاد. و فرض کنیم که یادشون رفته بود، بالاخره آدمی زاد فراموشکار، یادشون رفته بود 70 روز پیغمبر پیش، پیغمبر برای چی مردم رو در غدیر نگه داشته بود. وقتی خبر رسید به امیرالمومنین سلام الله علیه، آخر به چه دلیل خلیفه را اینجوری ترین کردن؟ گفتن چون ما از نزدیکان پیغمبریم. فرمودن مگه کسی از منم نزدیکتر به پیغمبر هست؟ اگه ملاک نزدیکی به پیغمبر هست، کسی از من نزدیکتر به پیغمبر نیست؟ چطور اسمی از ما برده نشون؟ به هر حال این جریان در ظرف مدت کوتاهی چند روزی بعدشن دنباله میشه. چیزایی که شنیدید کم و بیش، یعنی کم و کم که نه زیاد شنید، که جمع شدن در خانه امیرالمومنین که ایشون را با اکراه به مسجد ببرن برای بیعت گرفتن. و حوادثی اتفاق افتاد که اگر اونچه در تواریخ اومده درست باشه، که ظاهرا درست هم هست، خیلی حوادث ناگواهی بود. انتظار نمی رفت از مسلمان ها که سالها پای منبر پیغمبر بودن، بارها در جنگ در رکاب پیغمبر شرکت کرده بودن، اینها بیان اینجوری با خاندان پیغمبر برخورد کنن. ولی خب شد دیگه. در این جریانات امیرالمومنین سلام الله علیه هم بحثایی کردن، احتمام حجتی کردن، هم در مسجد با مردم، هم در خونه هاشون رفتن، اشخاصی را که سرشناس بودن گفتن که شما یادتون نیست فلان جا و فلان جا پیغمبر تعیین کرد، خود شما بیعت کردین. هر کسی عذری می آورد. خیلی هاشون گفتن یادمون رفت. بعضی هم گفتن دیر اومدیم، ما دیگه بیعت کردیم نمیتونیم بیعتمون بشکنیم. بالاخره این جریان تمام شده تلقی شد. قضیه خلافت خلیفه اول تثبیت شد. خاندان پیغمبر هم به خاطر اینکه شکافی بین مسلمان ها نیفته بود، دشمنان سوء استفاده نکنن از این اختلاف، دیگه غیر از اون احتجاجاتی که حجت رو بر مردم تمام بکنند دیگه اقدامی انجام ندادن، کار عملی بکنن، دست به شمشیر ببرن، اینا کار نکردن. رازش هم همین بود که اگر چنین چیزای اتفاق می افتاد توی نمی کشید که دیگه اثری از اسلام باقی نمی موند. خب این مسئله که تقریبا تمام شده بود از نظر مردم و دیگه خلافت تصویب شد، تدریجا شروع شد به اینکه کارهایی که یک دستگاه حکومتی باید انجام بده اینا رو رد و فتح کنند. یکی از کارها که شروع کردن، حالا به نظر ما هم چون اولویتی هم نداشت، ولی به هر حال اونا انجام دادن، در نقل آمده بیشتر این مطالب غیر از روایات فراوان که در کتب شیعه آمده، در شرح ابن عبدالحدید بر نهج البلاغه جلد 16 در اونجا این داستان ها از طرق خود اهل سنت نقل شده. روایات فراوانی که مجموعه است. به مناسبت اون نامه‌ای که امیرالمومنین سلام الله علیه برای عثمان بن حنیف نوشتند و اسمی از فدک بردن که فدکی در دست ما بود فقط اینم را کسانی راضی نشدند و از ما گرفتند، به مناسبت این اونجا ابن عبدالحدید داستان فدک رو به تفصیل نقل کرده. اجمالا به حسب نقلی اول آمدن پیش خود امیرالمومنین مسئله رو از اینجا شروع کردن که خب حالا خلافت که دیگه تمام شده، تثبیت شده دیگه. اموالی بود که در دست پیغمبر اکرم بود. این اموال به نظر شما خوبه چیکار بشه؟ چگونه باش رفتار بشه؟ مشورت مثلا فرمان بشه. خب ایشون هم فرمودن همونجور که خود پیغمبر عمل میکرد همونجور باید عمل بشه. گفتن خب پس اموال خیبر چطور؟ گفتن خب همونجور که پیغمبر رفتار میکرد. سؤال از اموال خیبر خصوصیتی داشت، چون آقایونی که داشت دارن غالبا نبودن از اولی که ما این بحث رو شروع کردیم. اینه که من یک اجمالی از اینها رو تکرار میکنم، قبلا کمابیش اینها توضیح داده شدیم. ما در اسلام یه حکمی داریم که اگر لشکر دشمن اسلام خودش تسلیم شد در مقابل حاکم اسلامی، حکومت اسلامی، و اموالش را رها کرد یا واگذار کرد، این اموال تقسیم نمیشه، اختصاص داره به خود پیغمبر اکرم و ایشون اختیار داره هر جور دلش میخواد، هر جور مصلحت میدونه باش رفتار کنه. آیه ای هست در سوره حشر: فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. یعنی اموالی است که خدا به شما برگردونده، در اختیار جامعه اسلامی قرار داده، اما شما برای به دست آوردن اون اموال لشکری نکشیدید، جنگی نکردید، خود اون صاحب اموال اونا رو آمدن به شما واگذار کرده. فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. این اموال که لا بر رسول، اینا اختصاص به خدا و پیغمبر دارد، سایر مردم درش حقی ندارن، مثل سایر غنایم جنگی نیست که وقتی جنگ میکنن غنایمی از دشمن میگیرن، جنگ کردن، شمشیر زدن، بعد دشمن مغلوب شده اموالش رو به غنیمت گرفتن، اون مال همه رزمندگان و تقسیم میشه، یه سهمش مال خود پیغمبر از یک پنجمش. بعلم و انما غنمتون من شیئن فان لله خمسه مال الرسول. اما ما اوجفتم علیه من خیل و ما ولا رکام، اونایی که در اثر جنگ به دست آوردید، دشمن خودشون مال اینا رو تسلیم کردید، اینها ربطی به سایر مسلمان ها نداره، اختصاص به خود پیغمبر. شأن نزول این آیه قلعه های خیبر و روسته هایی که وابسته به اون بود، از جمله روسته های فدک بود، مزرعه بزرگی غلزاری بود، حاصل خیز و پردرآمد، اسمش فدک. این از جمله اموالی بود که یهودی ها خودشون رو رها کرده بودن و رفته بودن، واگذار کرده بودن، حالا یا تحت یک قراردادی یا رها کردن و رفتن، کسی با جنگ اونا رو نگرفته بود. خلیفه اول و دوم آمدن پیش امیرالمومنین سلام الله علیه، گفتن این اموال تکلیفش چی میشه؟ خب زمان پیغمبر اکرم اینا در اختیار خود پیغمبر اکرم بود، ایشون هر جوری دلشون میخواست، هر جور مصلحت دیدنست، پیغمبر که برای خود چیزی نمیخواست، صرف مصالح اسلامی میکرد، ولی تملیک به کسی نمیکرد، نمیگفت این مال شما، این سهم شما، در اختیار خود بگرد. گفتن این اموال چی میشه؟ حالا تمام هر کاری خود پیغمبر میگه حالا اومد میگه. گفتن خب فدک چی؟ فدک هم از جمله همین اموال بود که پیغمبر اکرم اینو به حضرت زهرا واگذار کرده بود، همه مردم هم میدونستن، و بعد از رحلت پیغمبر هم عامل حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا مشغول کار بود، از طرف ایشون وکیل ایشون بود، به اصطلاح مباشر بود. حضرت فرمود خب اینا رو پیغمبر به حضرت زهرا واگذار کردن، دنبال ایشون نیست، گفتن این نمیشه اینجور، اینا مال بیت المال است، باید برگرده به بیت المال. خب حضرت فرمانده از من میپرسید، من میگم رفتار خود پیغمبر کرده، دلیلی نداره به اون چیزی که پیغمبر به کسی بخشیده شما پس بگیرید. رفتن دو عامل از ضرار از اینجا بیرون کردن، تصرف کردن فدک را. خب فرض کنید که اینا مصلحت اسلام را می دونستند یا اعتقاد داشتند که تصرفات پیغمبر در زمان خودش اعتبار داشت، بعدش هر که جانشین میشه اونم اختیار داره هر جور سلامی دونه رفتار کنه. برادران ما از اهل تسنن اینجور تفسیر میکنه، میگن اینا اعتقادشون این بود که درسته پیغمبر در اون زمان به زهرا واگذار کرده، اما این به عنوان حکومت اسلامی بود. خب ایشون از دنیا رفت، حالا حکومت کسی دیگری است و در اختیار حاکم اسلامی باشه. خب حالا چند روزی است از رحلت پیغمبر اکرم گذشته، چند روزی است که از مسئله تثبیت خلافت و اکراه امیرالمومنین بر حضور در مسجد و به رسمیت شناختن دستگاه خلافت چند روزی است گذشته. همه کل حیات از زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیغمبر یا 75 روز یا 95 روز. در این فرصت کارهایی انجام گرفت که در ظاهر صرف احقاق حق بود، یعنی چون من از زهرا می‌فرمودند که این مال من هست شما بی‌جهت تصرف کردید، در مقام تظلم در زمان حق خواهی برمی آمده. چند نوع فعالیت در اینجا انجام گرفت به حسب نقل هایی که در تواریخ شده از کدم، شاید جامع ترشون که مجموعاً مخصر از کتب اهل سنت این جریانات رو بهتر شرح داده همون شرح لعب الحدیث باشه. یکی جریان به این صورت بود که در یه جلسه چند نفری، خلیفه اول و خلیفه که برای بود بعدن خلیفه دوم بشه، حضور داشتن، از زهرا در حضور یک جمعی تشکردند و دادخواهی کردند که شما چرا عامل من را بیرون کردید از فدک. گفتن خب فدک بیت المال است، ما میخوام صرف مساده مسلمین کنیم. ایشون فهمیده خب میدونید اینا را پیغمبر اکرم به من بخشیدن، نخله من هست، مصداق اون ما افا فما وجفتم علیه من خیلا ولا رکاب است، دیگران حقی ندارند. گفتن نه، ما اموال عمومی است، اموال بیت المال است و ما مصلحت میدونیم که صرف مصالح جامعه اسلامی بشیم، معنی نداره یک بخشی از اموال بزرگ در اختیار یک نفر باشه.